ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نتایج اولیه آرا حاکی از حمایت قاطع رأی دهندگان در همه پرسی استقلال کردستان و عراق است. در حمله یک فلسطینی 3 مأمور امنیتی اسرائیلی کشته شدند. و درآمدهای نفتی ایران در دولت اول حسن روحانی 157 میلیارد دلار اعلام شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. بر اساس شمارش اولیه آرا، اکثریت قاطع شرکت کنندگان در همه پرسی روز دوشنبه از اعلام استقلال کردستان عراق حمایت می‌کنند. به گفته مسئولان کمیسیون انتخابات در اربیل، از حدود 5 میلیون و 500 هزار واجدین شرایط رأی دادن، بیش از 70% در رأی‌گیری روز گذشته شرکت کردند و بر پایه برآوردهای اولیه حدود 90% آنها به اعلام استقلال کردستان عراق رأی مثبت دادند. نتایج نهایی رأی گیری تا 3 روز دیگر اعلام می شود. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، با تأکید بر اینکه مردم کردستان از حق طبیعیشان برای تعیین سرنوشت خود استفاده کرده اند، برای گفتگوی جدی با کشورهای همسایه ابراز آمادگی کرده است. حکومت مرکزی عراق در بغداد، ایران، ترکیه و بیشتر کشورهای غربی با برگزاری همه پرسی مخالفت کرده بودند. همزمان با برگزاری همه پرسی در کردستان عراق، کردهای ایران نیز با برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های این واقعه را جشن گرفتند. در حمله مسلحانه یک فلسطینی به یکی از شهرک‌های یهودی نشین در نزدیکی بیت المقدس اورشلیم، 3 مأمور امنیتی اسرائیلی کشته و دست کم 1 نفر زخمی شد. این حمله صبح سه‌شنبه اتفاق افتاد و فرد مهاجم از طرف نیروهای امنیتی اسرائیلی کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، وی قصد داشت همراه با عده‌ای از کارگران فلسطینی وارد این شهرک شده و دست به عملیات مسلحانه بزند، ولی درگیری در دروازه ورودی این شهر روی داده است. این حمله یکی از مرگبارترین حملات به شهرک‌های یهودی نشین در 2 سال اخیر گزارش شده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درآمدهای نفتی ایران در دولت 11 را 157 میلیارد دلار اعلام کرد. آقای نوبخت در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه گفت درآمدهای نفتی دولت 10 از سال 88 تا 91 نزدیک به 252 میلیارد دلار بوده است. وی با اشاره به افت قیمت نفت از 104 دلار در هر بشکه در سال 92 به 44 دلار در سال 95 گفت درآمدهای نفتی ایران در این مدت 37% کاهش داشته است. آقای نوبخت در پاسخ به منتقدان که دولت حسن روحانی را به افزایش هزینه‌های جاری متهم می‌کنند، گفت هزینه‌های عمرانی حدود 143% افزایش یافته است. حسن روحانی میگوید دولت وی در سال گذشته بالاترین نرخ رشد اقتصادی جهان را داشته است، اما منتقدان میگویند دولت علارغم کاهش نرخ تورم در عبور از رکود اقتصادی چندان موفق نبوده است. اما با سخنان محمد علی نجفی، شهردار تهران، معلوم شده که او شهری با 30000 میلیارد تومان بدهی را تحویل گرفته است که این میزان بدهی تقریبا 2 برابر بودجه امسال پایتخت است. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
در فاصله زمانی اعلام اسامی اعضای جدید شورای شهر تهران تا انتخاب محمد علی نجفی به عنوان شهردار جدید تهران، اعداد و ارقام متفاوتی از میزان بدهی‌های شهرداری تهران در دوره قالیباف اعلام شد. اعداد اعلام شده گاه به نقل از اعضای پیشین شورای شهر تهران همچون علیرضا دبیر تا 60000 میلیارد تومان ارزیابی می‌شدند. اما روز سه‌شنبه در جریان نشست فصلی مدیران و معاونین شهرداری تهران، محمد علی نجفی، شهردار تهران، رقم بدهی‌های قطعی شهرداری تهران را اعلام کرد تا نقطه صفر اوضاع مالی در دوره جدید مدیریت شهری پایتخت روشن شود. عددی که محمد علی نجفی آن را 30000 میلیارد تومان اعلام کرد. مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی که در دوره ای عضو شورایاری شورای شهر تهران بوده و این روزها را در نروژ سپری می کند، درباره این عدد چنین می گوید.
این عدد با توجه به اینکه این از این 30000 میلیارد تومان 16000 میلیارد تومانش عمدتاً به بانک شهر بدهکار هستند، 9000 میلیارد تومان به پیمانکاران که این باید سریعاً تسویه بشه، و 5000 میلیارد تومان بدهی هایی هست که عملاً پروژه هایی هست که باز هست و روی زمین مونده، مشکلات خاص خودش رو در شهرداری تهران خواهد داشت. این امر از این جهت حائز اهمیته که قدرت خرید با توجه به مباحث خاص اقتصاد ایران بسیار مشکل ساز خواهد بود و اتفاقهایی که در این خصوص خواهد بود این هست که منابع جدید درآمدی رو هم با کاهشش مواجه هستیم با توجه به رکود کلی در اقتصاد کشور و تغییرات خاص در سیاست‌های پایتخت. ما اگر همه اینها رو اگر بخوایم در کنار هم بذاریم یک تصویر کلی از اتفاق واقعی که در شهر تهران افتاده خواهیم داشت.
بودجه امسال شهرداری تهران معادل 18000 میلیارد تومان است که بدهی قطعی شهرداری رقمی است حدوداً دو برابر بودجه امسال که به گفته شهردار تهران قدرت خریدی معادل سال 90 برای شهرداری تهران در انجام وظایفش فراهم می‌کند. پیشتر کارشناسان مدیریت شهری و ناظران یکی از عمده چالش‌های شهر تهران را موضوع درآمدهای پایدار شهرداری اعلام می‌کردند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان پیش از این تأکید کرده بود شهردار جدید چه چالش‌هایی را پیش رو خواهد داشت.
تهران هم اکنون یک جنگل بتون و ساختمان هست. مشکلات حاد زیست محیطی داره. آنچنان که ماجرای پلاسکو نشون داد بی‌دفاع در برابر سوانح طبیعی است و شهرداری تهران بعد از 12 سال مدیریت آقای قالیباف یک نهاد تا خرخره بدهکار با فساد نهادینه شده و ساختاری در تسلط یک باند مدیریتی که در 12 سال گذشته جا افتادند با یک بوروکراسی حجیم حدود 70000 پرسنل و به شدت سیاسی. بنابراین شهرداری تهران بعد از 12 سال نهادی است که بخش بزرگی از منابع پایتخت رو پیشخور کرده و با یک فساد ساختاری تحویل مقام بعدی میده.
محمد علی نجفی در اولین گام مدیریتی خود پس از شهردار شدن تداوم فروش هولوگرام یا همان تراکم فروشی را به عنوان یکی از منابع مالی شهرداری تهران متوقف کرد. اما پرسش این است که چه جایگزینی میتوان برای پایتخت برای کسب درآمد متصور بود؟ مهرداد سید اسکری شورایار پیشین تهران در نروژ به این پرسش این چنین پاسخ میگوید.
چند راهکار شهرداری تهران مد نظر قرار داده که لحاظ منطقی درست است. یکی این که هزینه ها رو به صورت واقعی کرده، یعنی به عنوان مثال ما با برنده شدن پیمانکاران و مناقصه هایی هستیم در شهر تهران که قیمت هایی رو گذادن که نسبت به دوره آقای قالیباف تقریبا نصف بود. این عمل که بسیار خوب و کارشناسانه ارزیابی بشه. مسئله متوقف کردن هولوگرام ها یا همان تراکم فروشی بسیار مسئله مهمی هست. تا الان شهرداری برنامه‌اش بر این بوده که بتواند سرمایه گذاری داخلی و خارجی رو جذب بکنه، یعنی برنامه به این هست تا چه حد موفق باشن این رو آینده مشخص میکنه و نمیخواد فشاری رو بر شهروندان عادی شهر متحمل بکنه. در صورتی که در این خصوص بخواهند فصل جدیدی رو باز بکنند یا برنامه‌های بعدی بخواد با موفقیت پیش نره، شاهد افزایش عوارض در شهر تهران و تفکیک کردن عوارض بر حسب ناحیه‌ها، مناطق و مناطق مختلف اقلیمی شهر تهران خواهیم بود.
بدهی 30000 میلیارد تومانی در کنار تغییر رویه تیم مدیریت جدید شهر تهران مبنی بر توقف شهرفروشی به عنوان منبع آسان کسب درآمد، این چالش را پیش روی شهرداری تهران گذاشته که عملکرد شهرداری تهران در این دوره ضعیف‌تر و کندتر از قبل پیش رود و همین موجب انتقاد شهروندان شود. راه چاره گذر از این چالش را مهرداد سید اسکری در شفافیت می‌داند.
شفاف سازی شهرداری تهران و شهر تهران روزهای بسیار سختی رو در پیش رو خواهد داشت و قطعا مخالفان آقای نجفی این قضیه رو ساز خواهند کرد و به حساب عملکرد ایشون خواهند گذاشت. راه حل اصولی این بحث این هستش که به صورت شفاف تمامی برنامه ها و تمامی کارها اعلام بشه، کلیه منابع در روی مالی شهر تهران بسته بشه و یک برنامه جدی و انقباضی در این خصوص انجام بشه، به همراه اینکه مبادی سرمایه گذاری اجتماعی بر روی شهروندان بیشتر بشه تا شهروندان این کاستی هایی رو که در بخش های مالی و بخش های عمرانی شاهد هستند رو رونق و شکوفایی رو در بخش های اجتماعی و مباحث نرم در شهر تهران باهاش مواجه باشن.
بودجه شهرداری تهران از سال 1390 تا امسال دو برابر شده است، اما میزان بدهی های شهرداری شهری که از مشکلات متعددی رنج میبرد حدود دو برابر این بودجه است و این صدای زنگ بحران برای پایتخت را به صدا درآورده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما در حالی که درگیری لفظی میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در روزهای اخیر اوج تازه‌ای گرفته، واشنگتن روز دوشنبه بر حل اختلافات از راه‌های دیپلماتیک تاکید کرد. بیشتر بشنویم از همکارم کیان معنوی.
تنش‌های لفظی میان پیونگ‌یانگ و واشنگتن پس از آن اوج تازه‌ای گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به آزمایش‌های فزاینده هسته‌ای موشکی کره شمالی آن را تهدیدی برای امنیت آمریکا و جهان خواند و احتمال نابودی کامل کره شمالی را مطرح کرد. اظهاراتی که با واکنش تند پیونگ‌یانگ روبرو شد. ری یونگ هو وزیر امور خارجه کره شمالی روز دوشنبه گفت که ترامپ علیه این کشور اعلان جنگ کرده و کشورش آنچرا که حق اقدامات تلافی جویان خواند برای خود حفظ می کند. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید دوشنبه این ادعا را که آمریکا به کره شمالی اعلام جنگ کرده را نادرست، پوچ و مضحک توصیف کرد. حسین آریان تحلیلگر نظامی سیاسی در بریتانیا بر این باور است که تند شدن ادبیات دونالد ترامپ و کره شمالی نگرانی‌ها را در مورد یک محاسبه غلط از سوی طرفین افزایش می‌دهد.
سطح تهدیدهای لفظی میان پرزیدنت ترامپ و کره شمالی شدت یافته. این تهدیدها امکان محاسبه غلط رو بیشتر میکنه و امکان درگیری رو هم بین دو کشور بالا میبره، به خصوص که اخیراً آمریکا برای نمونه یک فروند بمب افکن استراتژیک B-1B رو با یک تعدادی از جنگنده ها فرستاده به طرف کره شمالی، گرچه این هواپیماها در حریم بین المللی بودند ولی برای اولین بار تا حد زیادی از اون منطقه غیر نظامی بین دو کشور به طرف شمال رفتن. همه اینها میتونه خطرناک باشه.
دونالد ترامپ کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را مردی موشکی در یک ماموریت انتحاری توصیف کرد. وزیر خارجه کره شمالی گفت پیونگ‌یانگ از این پس بمب افکن‌های آمریکایی را حتی خارج از حریم هوایی خود هدف قرار خواهد داد. حسین آریان در مورد اینکه در صورت بالا گرفتن تنش‌های لفظی موضع‌گیری چین و روسیه و متحدان منطقه‌ای آمریکا چه خواهد بود میگوید:
به رغم این تهدیدات لفظی، کماکان مقام‌های کاخ سفید میگویند که اولا برخلاف اونچه که کره شمالی میگه ما اعلان جنگ ندادیم و خواهان برخورد نظامی نیستیم و میخواهیم این مسئله رو از راه دیپلماتیک حل بکنیم. چین هم در حال حاضر تأکید میکنه که بایستی از راه دیپلماتیک این مسئله حل بشه و حتی گفتن که نباید ما بنزین روی آتش بریزیم. روسیه هم راه دیپلماتیک رو تجویز میکنه. اگر آمریکا حتی حمله نظامی هم بخواد بکنه به کره شمالی، ما باید بدونیم که کره جنوبی یعنی سئول پایتختش با 15 میلیون جمعیت در تیررس آتش توپخانه کره شمالی قرار داده. این میتونه خسارات بسیار جانی به کره جنوبی وارد بکنه. کره شمالی با واسانگ 14 که موشک بین قاره‌ای هست میتونه مسافت 10,000 کیلومتر رو هدف قرار بده. بنابراین عاقلانه ترین کار تکیه به دیپلماسی و گفتگو هست به رغم این سطح بالای تهدیدها.
کره شمالی برنامه موشکی و هسته‌ای خود را به رغم مخالفت‌های بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی همچنان ادامه داده است. حسین آریان میگوید در یک جنگ احتمالی هسته‌ای هیچ برنده‌ای وجود نخواهد داشت.
در صورت یک درگیری همه کشورها در خطر خواهند بود. من فکر نمی‌کنم که با وجود این تنش‌ها این کشورها بخوان وارد واقعا یک جنگ بشن بین خودشون. به ویژه اینکه در یک جنگ اتمی به استفاده از سلاح‌های اتمی همه بازنده خواهند بود.
واشنگتن و متحدش کره جنوبی از سال‌های 1950 تا 1953 که جنگ با کره شمالی با آتش‌بس تدریجی به خاموشی گرایید بدون معاهده صلح همچنان در وضعیت جنگی تعلیق شده قرار دارند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنوندگان گرامی به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.